ساعت 14 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ائتلاف رهبری عربستان مواضع حوثی ها را بمباران کرد. پیونگیانگ رزمایش مشترک واشنگتن سئول را اقدامی خطرناک دانست. و طرح توسعه بندر چابهار در مجاورت دریای عمان گشایش یافت. ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان در اوایل صبح شنبه مواضع حوثی‌ها در صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. حملات تازه در حالی انجام شدند که علی عبدالله صالح روز شنبه اعلام کرد که اگر ائتلاف به رهبری عربستان حمله به یمن را متوقف کند، آماده ی آغاز فصل تازه‌ای در روابط خود با این ائتلاف است. در 5 روز اخیر طرفداران آقای عبدالله صالح با شبه نظامیان حوثی در صنعا درگیر شدند. این گروه پیشتر از متحدین حوثی‌ها به شمار می‌رفت. به گزارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در پی حمله نیروهای کنگره عمومی خلق یمن، حزب آقای عبدالله صالح تاکنون 10 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند. صلیب سرخ از احتمال کشته شدن شمار بیشتری از غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده. عربستان سعودی که رهبری ائتلاف کشورهای در حال نبرد با یمن را بر عهده دارد، از ایران به دلیل پشتیبانی از حوثی‌ها انتقاد می‌کند. این درگیری‌ها در حالی شدت یافته که رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد 7 تا 8 میلیون نفر در یمن در آستانه قحطی هستند. کره شمالی روز یکشنبه در آستانه برگزاری بزرگترین رزمایش مشترک ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی این دو کشور را جنگ طلب خواند و این اقدام را جرقه‌ای برای بروز جنگ هسته‌ای احتمالی دانست. در سرمقاله چاپ یکشنبه روزنامه رودونگ وابسته به حزب کره حاکم کره شمالی، به نقل از یکی از مقام‌های سئول، این رزمایش را اقدامی تحریک‌آمیز خواند که می‌تواند هر لحظه به یک جنگ هسته‌ای بیانجامد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هربرت ریموند مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هم پیشتر هشدار داده بود که احتمال آغاز جنگ با کره شمالی هر روز افزایش می‌یابد. در رزمایش مشترک 5 روزه سئول واشنگتن که قرار است در روز دوشنبه آغاز شود، 230 فروند هواپیما از جمله جنگنده‌های F-12 رپتور نیز شرکت خواهند کرد. این رزمایش 5 روز بعد از آزمایش موشک بالستیک غارپیمای کره شمالی انجام می‌شود. کره شمالی ادعا می‌کند که این موشک قادر است خاک آمریکا را مورد هدف قرار دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه از طرح توسعه بندر و اسکله شهید بهشتی چابهار در مجاورت دریای عمان بهره برداری کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی در این مراسم با اشاره به قابل حل و فصل بودن مشکلات منطقه افسود نه نیاز به اسلحه و نه نیاز به دخالت‌های قدرت‌های بزرگ جهانی است. به گزارش اسوسییتد پرس، این پروژه 340 میلیون دلاری توسط شرکت خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران ساخته شده که بزرگترین پیمانکار پروژه‌های عمرانی دولت به شمار می‌رود. این پروژه که چندین پیمانکار دیگر از جمله شرکت دولتی هند هم مشارکت داشتند، ظرفیت بندر چابهار را از 2,500,000 تن به سالانه 8,500,000 تن افزایش می‌دهد. این بندر نزدیکترین مسیر ارتباطی ایران با اقیانوس هند است. گفته می‌شود این بندر رقیبی بندر برای بندر گوادر در پاکستان به شمار می‌رود که در 80 کیلومتری آن قرار دارد. در مراسم گشایش روز یکشنبه، مقام‌های بعضی از کشورها از جمله هند، قطر، افغانستان و پاکستان شرکت داشتند. دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی میگوید در مورد پلمب اماکن تجاری و جلوگیری از فعالیت بهائی‌ها از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام‌هایی شده است. به گفته شهیندخت ملاوردی، این موضوع از طریق حقوقی پیش می‌رود تا راهکاری برای آن پیدا شود. خانم ملاوردی در نشست بررسی تحقق حقوق شهروندی، موانع و راهکارهای آن گفته، مکاتبات لازم از طریق معاونت حقوقی برای دریافت پاسخ انجام شده و فکر می‌کند که به زودی به نتیجه برسد. در حال حاضر 10 نفر از پیروان آیین بهائی در زندان‌های ایران به سر می‌برند و در بعضی از شهرها از فعالیت اقتصادی آنها جلوگیری می‌شود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها زرتشتی‌ها، کلیمی‌ها و مسیحیان در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند. آزاده اسدی درباره این سخنان دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان، گفتگو کرده. سیمین فهندش:
در 2 سال گذشته صدها مغازه بهایی در ایران مغازهشون کلم شدن، صدها بهایی و از حق کار کردن ایران محروم بودن توی این چند سال و متاسفانه بسیاری از بهایی سعی کردن که مراجع قانونی مراجعه کنن و از این طریق مشکلشون رو حل بکنن. تا حالا هیچ راه حلی به مشکلشون پیدا نکردن. مغازه‌ای هم هستن که کلم هم میشن تا به امروز.
در واقع شما هیچ گونه نشانه ای از این سخنان خانم ملاوردی در عمل مشاهده نکردید که این نوع مذاکرات به سرانجامی رسیده باشه؟
متاسفانه خیر، و اگر بیانات خانم ملاوردی نشانگر غیرقانونی بودن این اقدامات هست، خیلی هم از این استقبال میشه و منتظرم هستیم که این بیانات به عمل بیانجامه و مغازه های بهایی که در حقیقت تنها درآمد خانواده های بهاییان در سراسر ایران هستن باز بشن و بهاییان به حقوق اصلی خودشون که خود یکی از این حقوق هم حقوق کار هست برسن.
خانم فرندش، آیا آمار و اطلاعات مشخصی در مورد اماکن تجاری که پلمب شدن در مورد معتقدان با آیین بهایی در ایران وجود داره؟
بله، ببینید در سال گذشته بیشتر از 200 مغازه بهایی در ایران پلمب شده و در نامه‌ای که جامعه جهانی بهایی به آقای روحانی پارسال نوشتن اتفاقاتی رو که به جامعه بهایی در ایران اتفاق میفته و پلمب شدن مغازه های اونها، محرومیت از حق کار، حق تحصیل، یک آپارتمان اقتصادی خوندن، از آقای روحانی درخواست کردن رسیدگی بکنن.
خانم فرندش، خانم ملاوردی به صراحت لهجه توی گفتگوها و مصاحبه‌هاش و شبکه‌های اجتماعی شهرت داره. حقوقدان هست و فعال سیاسی میانه روی هم بوده. توی سمت قبلی که معاونت رئیس جمهور در امور زنان خانواده رو به عهده داشت، پیگیری‌های چالش برانگیزی رو داشت در برخی از زمینه‌های مرتبط با مسائل حقوق زنان. فکر می‌کنید این سخن ایشون درباره رسیدگی به پلمپ اماکن تجاری بهائیان به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی می‌تونه روزنه امیدی برای گشایش فعالیت‌های روزمره بهائیان باشه؟
بله، امیدواریم که اینطوری بشه. بیانات ایشون، اگر که منظورشون این بوده که اتفاقاتی در این چند سال به خصوص به بهائی‌ها افتاده و پلمب مغازه و اتهامات دیگه‌ای که به علیه اونا شده این عملات غیرقانونی محسوب میشن، ما امیدواریم که در حقیقت این بیانات نشونگر این باشن و مغازه های بهائیانی که پلمب شدن فک پلمب بشن و از این به بعد هم هیچ مغازه بهائی در ایران بسته نشه و پلمب نشه.
گفتگوی آزاده اسدی رو میشنیدیم با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی. اما شما در این باره چه فکر میکنین؟ نظر خودتون رو در مورد این موضوع و موضوعات دیگه با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست.
آقای روحانی، تشریف بردید کرمانشاه، مسائل زلزله زدگان رو حل و فصل کردید. حالا تشریف بردید مناطقی که محروم هستن، مسائل و مشکلات اونها هم انشالله درست میکنید. اما بهتر نیست شماها آخوندهایی برگردید به شغل شریف روزخونی؟ شماها به مردم ایران ثابت کردید که در درون دل این جامعه جایی ندارید.
آقای دکتر روحانی، همه معلولین مظلوم. ما کی اومدیم تو خیابون بگیم آقا ما معلولیم؟ بهمون رسیدگی نشده. به فکر جاهای دیگه هستی، به فکر سوریه هستی، به فکر هر جایی که هستی به فکر من مظلومم باش. من امروز روز بچم مریض میشه، پول ندارم ببرمش دکتر. دخترم مریض شد نتونستم کاری براش بکنم، نداشتم. 320 تومن حقوق میگیرم، یعنی 250 تومن پول یک نفرشو که نمیدم. یه خانواده 4 نفره هستم من. به خاطر اینکه خودم نابینا هستم مشکل اینجا زندگی کردن. آقای روحانی، ما همه مردم، نه من، ما به شما به یه امیدی رای دادیم. آقای روحانی،
پیام های شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر ماست. @فرداگرام هم شناسه ماست در تلگرام. اما با ورود اتحادیه جهانی کشتی به موضوع شکست عمدی علیرضا کریمی، کشتیگیر تیم ملی امید ایران در مسابقات جهانی زیر 23 سال جهان، این پرونده وارد مرحله تازه شده. رضا جمالی گزارش میدهد.
تبعات باخت تعمدی علیرضا کریمی، کشتیگیر ایرانی برابر حریف روس در مسابقات اخیر امیدهای جهان در لهستان که با هدف عدم رویارویی با حریفی از اسرائیل انجام گرفت، ابعاد گسترده بین‌المللی پیدا کرده تا جایی که خبرگزاری مهر روز شنبه گزارش داد که اتحادیه جهانی کشتی در یک موضع‌گیری جدی پرونده علیرضا کریمی را به کمیته حقوقی و اخلاق این اتحادیه ارجاع داده است. بر پایه این گزارش قرار است در هفته‌های آتی هیئت رئیسه اتحادیه جهانی بررسی و نظر خود را در این باره اعلام کند. گفته شده که در صورت اثبات باخت تعمدی علیرضا کریمی در برابر حریف روس، محرومیت‌های سنگینی کشتی ایران را تهدید می‌کند. رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی نیز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی این موضوع را تایید کرده است.
آن اتحادیه جهانی کشتی و عوامل برگزار کننده مسابقات اخطار رو به ما دادن که اگر ما روبروی کشتیگیر اسرائیلی کشتی نگیریم، تیممونو از گردونه مسابقات خارج میکنن.
با این حال مهدی رستمپور کارشناس کشتی در دانمارک در ارزیابی حکم هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی میگوید که مؤلفه‌های متعددی در حکم احتمالی علیه فدراسیون کشتی ایران مؤثر هستند.
توی قوانین کمیته اخلاق و حقوقی که توی سایت اتحادیه جهانی کشتی هم هست تاکید شده که مسائل قضایی، حقوقی، کیفری همه رو بررسی میتونن بکنن، میتونن برای اعمال محرومیت اقدام کنن در خصوص بی‌انضباطی ها یا اتفاقات غیر ورزشی. یعنی دست این کمیته کاملا برای این موضوع بازه. اما اون چه که پرسش انگیز اینجا اینه که تحقیقات زمانی انجام میشه که یک طرف ماجرا در واقع موضوع رو انکار کنه. الان اینجا چیزی انکار نشده. وزارت ورزش ایران از این تو مسابقه نداده تجلیل کرده، 10 تا سکه پاداش دادن، صدا و سیمای ایران هم به همین ترتیبی موضوع رو اعلام کرده، خود اون کشتیگیر هم در مصاحبه با صدا و سیما تاکید کرده که بله من باختم و خودم هم بودم میباختم. جایی برای تحقیقات اینجا باقی نمیمونه و مشخص نیست دقیقاً چی رو قرار تحقیق کنن. در طرف مقابل هم فدراسیون کشتی در بیانیه اعلام کرده که با تمام توان از حق کشتیگیران و مربیان خودمون دفاع میکنیم. خب حق کشتیگیر و مربی چیه دقیقاً که قرار ازش دفاع بشه؟ کشتیگیر حقش اینه که بره تو شک مبارزه کنه و ببره و از این حق صرف نظر کرده، دیگه چه حق دیگه ای باقی میمونه؟ اینا به طور کلی مبهمه و ما صرفاً با بیانیه هایی از این دست مواجهیم. نشسته ده هست که ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی با هم مسابقه نمیدن چون ورزشکاران ایرانی در میدان مبارزه حاضر نمیشن. آیا قرار تغییری، تحولی در این خصوص اعمال بشه؟ آیا یک ارگان جهانی قرار رأی خاصی رو صادر کنه؟ به هر حال هواداران کشتی و به طور کلی ورزش ایران، چون سایر رشته‌ها رو هم در بر میگیره این قانون، منتظرم تا نتیجه این پرونده رو ببینن که به کجا خواهد انجامید.
با توجه به اتفاقات چند سال گذشته، موضوع اجازه ندادن به ورزشکاران ایرانی برای رویارویی با حریفان اسرائیلی در مسابقات جهانی به نظر می رسد که از سیاست هایی است که فراتر از تصمیم گیری فدراسیون های ورزشی و حتی وزارت ورزش در جمهوری اسلامی است. در این میان خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت که برخی اقدامات کشورهای رقیب کشتی ایران در خارج و برخی افراد در داخل کشور به توصیف این خبرگزاری در شعله ور کردن پرونده کشتی علیرضا کریمی نقش داشتند. برخی رسانه‌های داخل ایران با توجه به شرایط به وجود آمده در ارتباط با پرونده کشتی علیرضا کریمی خواستار ورود جدی مقامات ارشد سیاسی کشور به این پرونده جهت رایزنی و دیپلماسی شدند. علیرضا کریمی در مسابقات اخیر قهرمانی امیدهای جهان در حالی که از حریف روس خود تا ثانیه‌های پایانی جلو بود، اما صدای واضحی از کنار تشک او را به باختن تهیج می‌کند. علیرضا کریمی چند روز پس از این باخت در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی شرایط آن لحظه از کشتیش را این گونه بیان کرد.
4-5 کشتی گذشته بود، من 3-2 جلو بودم، داشتم کشتی میگرفتیم که یهو دیدم مربیمون اعتراض کردن. برگشتم میگم که چرا اعتراض میکنی؟ من که جلو هم دارم کشتی من میبرم. بعد یه لحظه گفتن که باید ببازی، اینجوری اسرائیل کشتیشو برده.
بعد از این باخت بود که بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با راه اندازی هشتگ باید ببازی به این اقدام اعتراض کردند. اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران در عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی را باعث صدمه به ورزشکاران و تیم‌های ملی می‌دانند. سیاستی که از سال 1983 میلادی تا کنون اعمال می شود. در همین زمینه هفته گذشته روزنامه بهار با اشاره به اتفاقات کشتی علیرضا کریمی نوشت آنچه که واقعیت تلخ پیش روست این است که علیرضا کریمی ها ورزشکارانی هستند که قربانی سیاست هایی می شوند که برخلاف آنچه در تبلیغات رسمی مطرح می شود کوچکترین کمکی به فلسطین نمی کند.
گزارش رضا جمالی پایان دهنده این بخش خبری بود. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.